اولا بر مستوای تامین مناسبات و روابط بین المللی، زمینه‌های اعتماد و تعمیق روابط میان دولت‌ها و ملت‌ها مبناها و قواعد داره که باید همه کشورها برای اینکه جزء جامعه جهانی شوند مراعات کنند. ما وارد عصر جدید از ارتباطات شدیم و احترام به قوانین حقوق بشر طبق کنوانسیون‌های مصوب در سازمان ملل به همگی یک مسئولیت و مکلفیت بین المللی ایجاد کرده. امارت اسلامی هم برای گسترش مناسبات بین ملی و همچنین کسب مشروعیت بین ملی به صورت حد اقلی هم که شده باید قوانین عام مانند احترام به این منشور مراعات کنه. وقتی که آمدن ریچارد بنیت به عنوان نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد منع میگرده، طبیعی خواهد بود که نشان میده علاقه برای تعمیق مناسبات بین ملی و کسب مشروعیت بین ملی کمتر وجود داره. هرچند ممکنه که گزارشاتی که از جانب آقای ریچارد بنیت منعکس شده قدر متعصبانه و تندروانه بوده باشه، اما به هیچ عنوان این به معنای منع حضور نمایندگان بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد نباید باشه. امارت اسلامی، خصوصا سخنگوی امارت اسلامی، باید تلاش کنه با ادبیات بهتر نمایندگان دیگر بخواه، هیئت‌های مختلف بین الملل بخواه تا اونا بیان صحه و سقم گزارشاتی که از جانب آقای ریچارد بنیت ولو که بعضی از گرایشات شخصی اونا در دخیل بوده بیشتر تحقیق بکنن تا ای که معلوم بشه صحت و سقم این گزارشات. از جانب دیگر این نشان میده که هیچ گونه علاقه برای انعکاس وضعیت موجود در افغانستان از جانب امارت اسلامی وجود نداره و الا میشد هیئت‌های دیگر نیز با صلاحیت‌های مختلف از جانب ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بیان وضعیت ببینند. آنچه که اخیراً از جانب امارت اسلامی اشاعه گردید نشان میده که به هر صورت شاید بخش‌های از گزارشاتی که از جانب نمایندگان سازمان ملل متحد خود آقای ریچارد بنیت منعکس شده بسیار متعصبانه و تندروانه بوده باشه، اما این نباید به معنای منع آمدن آن به افغانستان و ارزیابی ها بیشتر بگردد، به دلیلی که افکار بین المللی عموما این موضوع به نفع گزارشات آقای بنیت تحلیل خواهند کرد. گویا او گزارشات واضح صحیح بوده، اما چون با اقتدار کنونی در افغانستان تماس میکنه، از جانب دیگر با نقص حاکمیت کنونی از نظر افکار بین المللی تلقی میشه، آمدن از دور منع ساختن. یعنی جامعه جهانی بیشتر بر گزارشات که از جانب او انعکاس پیدا کرده شاید علاقمند بشن، بشنوند و شنوندگان بیشتر پیدا بکنن و بر تجرید دیپلماتیک و سیاسی اداره امارت در افغانستان بیشتر باور پیدا بکنه.
جناب سلجوقی، طالبان معتقدند که اونا گام هایی را رو به جلو برداشتن و گزارش هایی که از طرف گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده با واقعیت افغانستان همخوانی نداره. آیا نقض حقوق بشری که آقای بنیت به اونا اشاره کرده تا چند اندازه صحت داره؟ شما اشاره کردین که ممکنه بخشی از این گزارش تندروانه باشه، اما در مجموع وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
تفسیر اشاعه و تحلیل واقعیت های حقوق بشری از نظر دیدگاه‌ها و تفکرات مختلفی که میان ملل متحد یا جامعه غربی و داخل امارت اسلامی وجود دارد کاملا تفاوت داره. آنچه که آنها به نام حقوق بشر می‌شناسند و تا چارچوب منشور به او اعتقاد دارند و باور دارند، اداره امارت اسلامی به او تفسیر و تحلیل و اشاعه باور ندارد. نگاهی از اینها نگاه سنتی مذهبی است و دینی، و این خاطر با نگاهی که اونا دارن قدر متفاوت است. به نمی خاطرم هست در قانون اساسی افغانستان احترام به منشور سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر اینا آمده است. یعنی در قانون اساسی افغانستان بدون شک چنین چیزی نیامده که ما بتمانقاد به همه مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد دستیم. خب به هر عنوان تفسیرها و تحلیلهایی که امارت اسلامی از حقوق بشر داره مبناهای از او سنتها، مذهب و دینه، و اونایی که با شمول ریچارد بنیت و نمایندگان کشورهای دیگر با چنین دیدگاهی تفسیر نمی کنند. خصوصا قانون اخیر، قانونی که در حقیقت بخشی از امر چوکات و چارچوبهای امر به معروف تعریف کرده و توشیح شده، بخشهای مهمی که در این تذکر داده شده است نشان میده که گزارشی که آقای ریچارد بنیت به سازمان ملل متحد منعکس کرده و از نظر او اعضای سازمان ملل متحد به معنای سختگیری های محدود کننده مطرح شده است تایید کرده. لذا آنچه که در افغانستان وجود داره بدون شک با آنچه که دنیا برام و بشرف اینه اول تفاوت داره، اما به صورت واقعی به عنوان یک عضو جامعه افغانستان باید عرض کنم که محروم ساختن خانم ها از تحصیل کلانترین فاکتور در تایید گزارشات نقد حقوق بشری در افغانستان است. اما بخش های دیگر نیز در افغانستان وجود داره که میشود کشورهای دموکرات، کشورهای آزاد که با مبدا دموکراسی چارچوب های حکومت های خود خود دارن تحلیل بکنند، باور داشته باشند که اینجا بخش اساسی حقوق اساسی، بخش آزادی های مدنی و بخش کلان که تحصیل و کار و بخش فرصت های اجتماعی شغلی که برای انکشاف و توسعه علمی نیم از جامعه افغانستان باید موجود باشه نیست. همه اینها میتوند یک متکا و مبنای کلان برای ادعاهای نهادها و افراد در حوزه کار مناسبات بین المللی باشه که گویا نقض حقوق بشر در افغانستان صورت میگیرد. محدودیت های زیاده وجود داره که نیمه محدودیت ها با آنچه که یک جامعه آزاد متمدن باید توسعه پیدا بکنه، انکشاف بکنه و مبنا برای رشد و پیشرفت باشه قطعا در افغانستان وجود نداره. این محدودیت ها از جانب رهبران مذهبی افغانستان بر اساس تحلیلی که خودشان از مذهب و سنت دارند آزادی است، اما از جانب تعداد زیاد از مردم که درون افغانستان اینا محدودیت هاست. چارچوب این محدودیت ها در حوزه فرمان های مختلف که از جانب امارت اسلامی تا کنون اشاعه شده بدون شک کاملا واضح است، خصوصا قانون اخیر معجزه زیاد برای خانم ها، برای مرزا و غیره ایجاد کرده. لذا باید بگویم که هم بخشی از گزارشات محدودیت های حقوق بشری در افغانستان وجود دارد، ولی به اون حد که آنها به اساس تحلیل خود و جوامع غربی در یک جامعه اسلامی و کشور سنتی باور دارند و بر از او تحلیل تفسیر میکنند هم میتواند متعصبانه و بسیار زیاد جدی و تندروانه باشه.
خود آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در واکنش به ممنوعیت ورود به کابل اظهار داشته که این تصمیم طالبان سیگنال نگران کننده برای تعامل با جامعه جهانی است که شما در بخش ابتدایی صحبت‌هایتان به او اشاره کردین. سوال ما این است که خب عدم حضور آقای بنت در افغانستان آیا میتونه تأثیری بر تهیه گزارش‌های ایشان از اوضاع افغانستان داشته باشه؟
منابع گزارشگیری و منابعی که میتوند وضعیت جاری در افغانستان رو به نهادهای بین‌المللی منعکس بکنه به غیر از آقای ریچارد بنت شاید زیاد وجود داشته باشه. اینکه کدام یک از این نهادها بر اساس گرایشات خود وضعیت رو منعکس بکنند و بتونند اعتماد افکار بین‌المللی خصوصا آنانی که نقش اجرایی در اتخاذ تصامیم کنان بین‌المللی دارند بتوانند ایفا بکنند متفاوت خواهد بود. از جانب دیگر نیامدن ریچارد بنت در افغانستان به معنای قطع ارتباط یا تعلیق رابط و مناسبات با جامعه جهانی نیز گفته می شود. تمام کشورها از طریق نهاد سازمان بین ملل متحد تلاش های سیاسی زیاد می کنند تا ای که افکار عمومی خصوصا در سازمان ملل متحد برای کسب مشروعیت و یا تعمیق مناسبات خود بیشتر پیدا بکنند. نیامدن از او بدون شک تأثیر خواهد کرد. تمام گزارشات از طریق نهادهای غیر رسمی دیگر که در داخل افغانستان منعکس خواهد شد و این نهادها و مجموعه هر کدام به اساس گزارش خود وضعیت حقوق بشری منعکس خواهند ساخت و به نفع امارت اسلامی نخواهد بود، چون ممکن از اثر این گزارشات افکار بین‌المللی بدون شک بیشتر از این هم متاثر بشه و علاقه برای ایجاد مناسبات و تعمیق مناسبات دیپلماتیک و سیاسی نیز کمتر بشه.
و در پایان بفرمایید که خب به نمونه های نقض حقوق بشر در افغانستان که شما هم اشاره کردین طالبان هنوز هم قطعی جواب ندادن. مثلا بحث تحصیل دختران در افغانستان گفتن که هنوز شرایط وزیر ساختا آماده نیست. به نظر شما آیا طالبان برای رفع این مواردی که از نظر جامعه جهانی نقض حقوق بشر محسوب میشه آیا تلاش های در آینده خواهند کرد یا خیر؟
به هر عنوان بخش عمده ای از نیازهای اساسی اجتماعی در افغانستان و نگرانی های جدی و دلتنگی های نیم از نفوس جامعه افغانستان که نیم نباید و باید همه ملت افغانستان گفت که در رابطه با تحصیل دختران هر روز دلگیر کننده و خفقان آورتر میشه. دختران بیشتر از سن ششم رخصت میشند ولی همه اینا به خانه هستند و بسیار نگران آینده خود. نبودن پوهنتون و دانشگاه، بند بودن مکاتب، زمینه اشتغال برای خانم ها مردم افغانستان در یک بحبوحه بسیار تنگ روانی و عاطفی نیز قرار داده که به هر صورت هیچ گونه بارقه امید از این که نشان بده که امارت اسلامی وعده داده که سال آینده 6 ماه آینده مکاتب دانشگاه برای دکترا باز خواهد شد دیده نمیشه. به این خاطر هیچ گونه تلاشی تا کنون نه مسموع است و نه هم دیده میشه که امارت اسلامی برای باز شدن زمینهای تحصیل دختران خصوصا تحصیلات عالی انجام بدن. لذا این نگرانی همچنان هست و این دلتنگی ها فراوان. بخش عظیم از خانواده ها به خاطر ای که بتوانند دخترانشان تحصیل بکنند همه حال بیشتر به جای ماندن رویه فرار از وطن از دارند. این بسیار نگران کننده است برای فرار انرژی های مستعد در افغانستان. امیدوار هستیم و این امید یک امید کاملا به هر صورت نگران کننده هم هست. بیم داریم و امید که فردا بلکه 6 ماه بعد سال آینده دروازه مکاتب برای دخترها باز بشه. حالا تا به حال هیچ گونه اقدام و تلاش برای بازگشایی مکاتب و پوهنتونها برای دخترها نیست.